سلام، با اخبار امروز چهارشنبه دوم نوامبر من طاهری سفر شما را همراهی میکنم. در برنامه امروز مجلس نمایندگان تاجیکستان خارجیان و افراد دارای دو شهروندی را از حق خدمت در نهادهای امنیتی محروم کرد. مهاجران اخراج شده ختلانی میخواهند دیگر بار به روسیه برگردند. و عثمان قل نصیرم بکوی تقریبا 80 ساله میگوید برای پیشرفت انسان و ورزش و آموزش سن و سال مهم نیست. بعد از مشق من خود را بسیار خوب احساس میکنم. وقتی راه میروم قریب که میدوم، هیچ جایم درد نمیکنم.
چوب کهنده واسه من دیگه هیچ جایی.
تفصیل خبرها. حکومت تاجیکستان پیشنهاد کرده است برای تحقیر رئیس جمهور امام علی رحمان که پیشوای ملت هم اعلان شده است در کدکس جنایی جزا مقرر شود. در طرح نوی کدکس که به پارلمان فرستادند ماده های اضافه کردند که برای تحقیر و تهمت پیشوای ملت 20,000 سومانی یا تا 5 سال زندان جزا پیش بینی میکند. در تاجیکستان تا کنون برای تحقیر امام علی رحمان دو نفر جزا گرفتند، از جمله یک عضو گروه 24 که سال 2015 با علاوه جنایت های دیگر به 17 سال زندان محکوم شد. سازمان های خبرنگاری بارها خواستند تاجیکستان جزا برای تهمت و بهتان در حق رئیس جمهور را بردارد، زیرا ممکن است خبرنگاران انتقادگر با همین بهانه به جوابگری کشیده شوند. و وکیلان مردمی تاجیکستان قانونی را اصلاح کردند که دیگر اجازه نمیدهد شهروندان خارجی در کمیته امنیتی ملی و نهادهای تابع آن به کار پذیرفته شوند. تا کنون در این نهاد مهم و از جمله در نیروهای مرزبانی تاجیکستان افرادی هم کار میکردند که شهروندی روسیه را داشتند. دیگر این گونه افراد هم حق کار کردن در کمیته امنیتی ملی و نهادهای تابع آن را ندارند. مردان محمد گزارش میدهد.
وکیلان مجلس نمایندگان تاجیکستان با دو قانون تاجیکستان، با قانون مقامات امنیتی ملی تاجیکستان و قانون خدمت دولتی تغییرات های مهم وارد کردند. بر اساس تغییراتی که با قانون درباره مقامات امنیتی ملی تاجیکستان وارد شد، شهروندان کشورهای خارجی یا شهروندانی که دو شهروندی دارند حق خدمت در صفوف نهادهای امنیتی کشور را ندارند. همچنین افرادی که میخواهند یا که حق دارند در این نهادها خدمت کنند، باید که زبان دولتی، زبان تاجیکی را خیلی خوب دانند.
از لحاظ تامین منفعت ملی و پیشگیری نمودن خوف دست از گردن معلومات سری دولتی داشته یا دیگر اطلاعاتی که میتواند بر ضد جمهوری تاجیکستان استفاده شود، چنین محدودیت برای خدمت حربی در مقامات امنیت ملی با مقصد موافق است.
همچنین وکیلان مردمی با قانون درباره خدمت دولتی نیز تغییرات و اضافه ها وارد کردند. طبق تغییرات و اضافه هایی که با قانون درباره خدمت دولتی وارد شد، شهروندان خارجی حق خدمت در ساختارهای دولتی را ندارند.
اگر شهروندی دولت دیگر را داشته باشد، از شهروندی جمهوری تاجیکستان برآمده شهروندی دولت دیگر را گرفته باشد، نفقه گیر جمهوری تاجیکستان یا دولت خارجی باشد.
بحثی که در بررسی این لایحه قانون به میان آمد، این فعالیت نفقه خورانی که از کشورهای خارجی از جمله از روسیه نفقه دریافت میکنند چگونه خواهد بود؟ محمد علی وطنزاده یاور رئیس جمهور و نماینده پرزیدنت در پارلمان ضمن شرح لایحه این قانون با آزادی گفت نفقه خورانی که از روسیه نفقه دریافت میکنند، این نفران از شخصان دو شهروندی میباشند و حق فعالیت در ساختارهای دولتی تاجیکستان را ندارند.
مردان محمد بود و رو میاریم به مسائل بین المللی. نظر سنجی ها نشان دادند که دونالد ترامپ از هیلری کلینتون پیش صف شده است. 46% طرفدار دونالد ترامپ نامزد حزب جمهوری خواه و 45% رای دهندگان طرفدار هیلری کلینتون نامزد حزب دموکراتی آمریکا بودند. تا انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده یک هفته مانده است و درباره حال و هوای پیش از این کارزار سیاسی صحبت داشتم با قدرت شهیدی همکارم از رادیو فردا. می توانیم بگوییم که پیشی گرفتن دونالد ترامپ از هیلری کلینتون می توانست از تأثیری تحقیق نوی FBI درباره ایمیل های هیلری کلینتون باشد؟
100% اینطوری هست. قبل از اینکه رئیس FBI نامه به کنگره آمریکا بنویسه که بگه تحقیقات جدیدی هست در مورد ایمیل های یکی از دستیاران سابق خانم کلینتون، خانم کلینتون بین 5-8% و حتی بعضی نظرسنجی ها 10% جلوتر از آقای ترامپ بود، ولی تأثیری که این ایمیل ها داشت در رأی دهندگان برای خانم کلینتون منفی بود و برای آقای ترامپ مثبت بود. باید به این نکته هم توجه بکنیم که این چه نظرسنجی های هر 2-3 روز یک بار و توسط نهادها و رسانه های مختلف آمریکا برگزار میشه و درصد اشتباه بین 4-5% هست. در حقیقت بعضی نظرسنجی ها نشون میدن که خانم کلینتون با وجود تأثیر بد این ایمیل ها هنوز از آقای ترامپ جلوتر هست.
و خودی هیلاری کلینتون راجع به این نظرسنجی ها چه گفت، واکنشش چه بود؟
خانم کلینتون گفت که بیشتر تمرکزش روی مسائل اساسی هست در 6-7 روز باقی مانده به انتخابات و اینکه این ایمیل ها درخواستی که کمپین خانم کلینتون داده که FBI تمام اسناد و مدارکی رو داره قبل از انتخابات افشا بکنه، منتشر بکنه که مردم و رای دهندگان آمریکایی ببینن که واقعیتی نداره اون چیزهایی که آقای ترامپ میگه و که خانم کلینتون ممکن اشتباهاتی و یا دستیار خانم کلینتون اشتباهاتی کرده باشن که خلاف قانون بوده، و خانم کلینتون تأکید کرده که این گونه ایمیل ها قبل از انتخابات باید منتشر بشن.
و واقعا نظرسنجی ها در باره انتخابات امریکا بازارهای مالی جهان را نیز تکان داد. ارزش دلار در برابر یورو پایین آمد، قیمت سهام نیز در بازارهای جهانی. سبب چی هست؟ با دونالد ترامپ باوری ندارند یا چیز دیگر؟
سبب اصلیش این هست که تأثیر روانی که احتمال برنده شدن آقای ترامپ در بازارهای جهانی و در کشورهای مختلف جهان تأثیر منفی داره، برای اینکه کشورهای اروپایی، آسیا، ژاپن و چین و بقیه مناطق دنیا میدونن که آقای ترامپ اگر به ریاست جمهوری برسه در سیاست خارجی، در سیاست اقتصادی آمریکا با توجه به سخنرانی‌ها و اظهارات چند هفته پیش آقای ترامپ تحولات شگرف و عمیقی به وجود خواهد اومد و این نگرانی نسبی باعث شده که چند ساعت بعد از اعلام این نظرسنجی بازارهای اروپا و آسیا به شدت سقوط بکنه. ولی به نظر من این موقتی هست و نظرسنجی بعدی که ممکنه امروز یا فردا منتشر بشه به نوعی به تثبیت بازار کمک خواهد کرد. و این مهم هست که کشورهای اروپایی و آسیا میدونن که خانم کلینتون در صورت پیروز شدن سیاستهای باراک اوباما و حزب دموکرات رو ادامه خواهد داد و این به تثبیت بازارهای جهانی و به تثبیت ارزش دلار کمک خواهد کرد.
تشکر همکارم قدرت شهیدی از رادیو فردا با ما صحبت میکرد. تشکر قدرت.
خواهش میکنم.
با صحبت با قدرت شهیدی رو میتونید در وبسایت azadi.org ببینید. دادگاهی در قزاقستان یک جوان را به کشتن 9 افسر پلیس گناهکار دانست و او را به قتل محکوم کرد. دادرس دادگاه الماتو گفت که روسلان کولک بایف 28 ساله به قتل تلاش برای قتل و تروریسم گناهکار دانسته شد. او را ماه ایول بعد تیربارانی قرارگاه‌های پلیس و کمیته امنیتی ملی دستگیر کردند. با گفته مقامات قزاقستان کولک بایف زیر تأثیر عقیده‌های اسلامی افراطی به این جنایت دست زده است. و مقامات روسیه از اولی همین سال هزاران ساکن ولایت ختلان را از قلمرو آن کشور اخراج کردند و بسیاری از آنها اکنون حق ندارند 5 سال به روسیه بازگردند. اما بعضیشان هستند که میگویند از بس که بیگناه اخراج شدند میخواهند دیگر باره برای کار به روسیه برگردند. موضوع را همکاران ما آرزوی کریم و فرزان محمدی پیگیری کردند.
شهرت سعیدوف ساکنی دهه‌ای لالزار وخش میخواست تا زمستان امسال بام خانه نیم ساختهش را بپوشد، ولی کارش در مسکو آمد نکرد. مبلغ کافی به دست نآورد و بالای سوخته نمکاب او را 2 ماه پیش از روسیه راندند.
خاکین رفت یک سال چند گشتیم امیر پنیر قوالات رسونی مولیا خونید گش بالا شد دهن در ترزش نیست کودکو در خونی مردم نمیتونی کار کده گشت تری چیکار میکنم؟
حالا شهرت نگران است که برف و باران دیوار خانهش را میشوید و 40,000 سامانی به سختی به دست آوردهش تلف میشود. وی در زادگاهش کار یافته نمیتواند که خانه اجاره گیرد. شهرت در اداره شغل اهالی 2 ماه پیش خود را چون بیکار ثبت نام کرد، ولی کاری موافق نیافته است. مثل شهرت ده ها مهاجران دیگری اخراج شده برای دریافت حق ورود دوباره ساعتها در این اتاق کاری و کلدار حقوق انسان می نشینند تا راه قانونی بازگشت را پیدا کنند. نوریدین ساکنی 31 ساله ختلان 12 ساله اخیر به روسیه می رفت ولی باری آخر او را اخراج کردند و 3 سال حق بازگشت به روسیه را ندارد.
اگر مشکلی نداشتم همش سازه همش بکنم اومدن رو محکم کردیم 3 ساله کم جایی کاری که چیز نیست تایین نیست رفتم در پسشتم.
به فرق از شهرت و نوریدین، ظهوربیگ یک مهاجر دیگری اخراج شده میگوید از سرگردانی و کشمکش ها بیزار شد و فروشگاه باز کرد. هرچند درآمد ناچیز هم بگیرد ولی میگوید در وطن جای کار دارد.
پیشو می رفتیم استول میکرد که دکمه فیرما میکرد. روزی خدمت میکنه فاتین قیمت دیگه دیگه وای کاکای توغره نمیگیره اخی بعضی کارو نمیشه. برای دیگه نمیره اگه کار کا خوب هیچ کاری.
تنها در 9 ماه امسال به وکالتداری حقوق انسان در ختلان 900 مهاجری که اخراج و یا دپارت شدند مراجعه کردند و خواستاری پیدا کردنی حق ورود دوباره گردیدند.
اگر مهاجرانی که در فدراسیه روسیه اویلادور باشند در اونجا و فرزندان باشند ریاست مهاجرات ولایت قرانتفان کوشش میکند که به اینو کمک رساند طوری که اینو اگر شده محکم باشند برگشته روند.
از اولی سال تقریبا 5,500 ساکنی ولایت ختلان از روسیه اخراج شدند و بسیاری از آنها دنبال پیدا کردن جای کار هستند و یا در جستجوی راهی بازگشت به روسیه.
یک ساکن شهر بیشکک که به زودی 72 ساله می شود هر روز به تالاری ورزشی می رود و همین گونه زبان انگلیسی هم می آموزد. عثمان قل نصیران بیکوی بازنشسته می گوید با ورزش و آموزش اکتفا نمی کند و می خواهد در کشورش قرقیزستان به قله‌های بلندتر برسد.
از زمانی که عثمان قل نصیران بیکوف به فیتنس رفتن را شروع کرد زندگیش کاملا رنگی دیگر گرفت. صحتی او بهتر و تبسم نیز در لبانش بیشتر شد. این مردی 72 ساله خود را از نو جوان احساس کرد.
بعد از مشق من خود را بسیار خوب احساس میکنم. وقتی راه میروم قریب که میدوم. هیچ جایم درد نمیکند.
چوب کهنده واسه ده یه شیری مورد.
بابای عثمان قل وزن برداری می کند. در تالار ورزشی این کار را او بهتر از جوانان انجام می دهد. راهگردی مشقی از همه مهم و مفیدی برنامه تمرینی این بازنشسته محسوب می یابد. عثمان قل جراحی پرتجربه است و فایده راهگردی را خیلی خوب می داند. وقتی جوانان را در تالار ورزشی مشاهده می کند می خواهد به دوره جوانیش برگردد. عثمان قل می گوید نسل امروز نسبت به جوانان پیش فعال ترند.
بیشتری ها امروز می گویند جوانان بی حوصله هستند ولی برعکس ما پیران سالان بی حوصله بودیم. حالا جوانان رق نمی نوشند، انگلیسی و روسی و دیگر زبانها را می دانند. من گاه حتی حیران می شوم. آنها هدف دارند، کار خود را می دانند و فعالند.
نزدیکی 1.5 سال می شود عثمان قل درس انگلیسی می آموزد. فعالیت آموزگاریش در کالج طبی او را به زبان آموزی وادار نمود. در آنجا او به دانش آموزان خارجی تعلیم می دهد.
بابای عثمانبیک در زبان آموزی پیشرفت کرده است. برای من خیلی خوشایند است که وقت‌های خالیش را صرف زبان آموزی میکند. او با خواهش خود هفته 3-5 بار درس میگیرد. این واقعا باعث تحسین است. متاسفانه نه همه ما چنینیم. برای من او نمونه عبرت است.
عثمان قل وظیفه های خانگیش را صافدیلانه اجرا میکند. او میگوید در یک ساعت زبان آموختن برایش کافی نیست.
بر اساس برنامه تعلیمی من باید یک ساعت درس خوانم ولی در سن و سال من یک ساعت کم است. از این خاطر من همه روزه از 2-3 ساعت درس میخوانم.
به قول عثمان قل به فرق از زمان آنها جوانان امروز برای معرفی کردن خود امکانات های زیاد دارند ولی با این هم این مردی بازنشسته از موفقیت های خود خوشحال است و برای فتح قله های نو تلاش می ورزد.
و اخبار از این هم بیشتر در وبسایت ما در صفحه های رادیو زودی در فیسبوک، تویتر و یوتیوب و هم زمینه رادیو زودی برای تلفن های همراه.
شنونده ارجمند سر 30 اکتبر برنامه‌های شامگاهی رادیو آزادی روی این موج‌ها قابل دریافت است. از ساعت 7:30 شب به وقت دوشنبه روی امواج کوتاه 19 و 45 متر برابر به 7475 و 11830 کیلوهرتز. از ساعت 10 تا 11 شب برنامه‌های ما در ماهواره هاتبیرد نیز قابل دریافت است. برنامه‌های ما را می توانید هر وقت که خواستید در وبسایت ozodi.org هم بشنوید. Владимир Путин президенти Русия дастур дод ки 4 ноябр дар шаҳри Халаби Сурия таваққуфи башарӣ ё паузаи гуманитарӣ эълон шавад. Дар ин бора шабакаи телевизиони РБК бо такя ба вазорати дифои Русия хабар додааст. Ин ниҳод аз гурӯҳҳои мусаллаҳӣ даргир даъват кардааст тавассути ду гузаргоҳи амн аз шаҳр хориҷ шаванд ки нирӯҳои ҳукуматӣ ва техникаи ҷангӣ аз он канор мераванд. Раиси ситоди нирӯҳои ҳавои Русия генерал Валерий Герасимов бо шаҳри ин тасмим рӯзи 2 ноябр дар як изҳорот аз тариқи телевизион гуфт ки оташбас روزی 4 ноябр аз соати 9 саҳар то 7 бего идома мекунад.
С учётом неспособности наших американских коллег.
Бо назардошти ин ки шарикони амрикоии мо ин тавонро надоранд ки мухолифинро аз террористҳо ҷудо кунанд, мо ба таври мустақим ба раҳбарони ҳамаи гурӯҳҳои мусаллаҳ муроҷиат мекунем ки ҷангро қатъ кунанд ва бо силоҳ аз Халаб берун шаванд.
И выйти из Алеппо со своим оружием.
20 октябр Русия таваққуфи башардӯстона эълон кард ва қарор буд дар ҷараёни он Москва ва ҳукумати Сурия ба ҳамлаҳои ҳавоӣ хотима диҳанд. Баъдан ин оташбаси муваққатӣ чанд дафъа тамдид шуд, аммо дар ин муддат Созмони Милали Муттаҳид бинобар набудани кафолати амният натавонист мардуми мулкиро аз шаҳр берун кунад. 23 октябр ҳомиёни ҳуқуқ аз дубора оғоз шудани бомбаборони Халаб хабар доданд. Мақомоти Тоҷикистон мегӯянд, ки дар ҳоли ҳозир тарҳи созишномаи парвозҳо миёни Тоҷикистон ва 7 кишвари дигарро таҳия доранд то заминаи ҳуқуқӣ барои парвозҳо бо ин кишварҳо фароҳам шавад. Шерали Ганҷалзода, вазири нақлиёти Тоҷикистон, рӯзи 2 ноябр дар суҳбат ба радиои Озодӣ гуфт, ки яке аз ин 7 кишвар Узбекистони ҳамсоя мебошад. Шерали Ганҷалзода афзуд, ки масъалаи барқарории парвозҳо ба Узбекистон тарҳи имсола ва ё моҳҳои ахир нест ва Тоҷикистон дар гузашта низ борҳо ба ҷониби Узбекистон ҳамчунин пешниҳодро ироа карда буд, вале посухе дарёфт накард. Вазири нақлиёти Тоҷикистон ҳамзамон гуфт, ки ҳанӯз дар заминаи баррасии асаргирии парвозҳо миёни ду кишвар хабаре нест, вале Тоҷикистон аз ҳама гуна пешравӣ дар ин самт шод хоҳад шуд. Парвозҳо байни шаҳрҳои Узбекистону Тоҷикистон, аз ҷумла дар масири Тошканд Душанбе, ҳанӯз соли 1992 дар пай оғози ҷанги шаҳрвандӣ дар Тоҷикистон қатъ шуда буданд. Додгоҳи Қазоқистон Руслан Куликбоевро дар куштори 10 нафар ва ҳамлаи мусаллаҳона дар моҳи июли соли 2016 муҷрим эълон кард ва ба ӯ ҳукми қатлро раво дид. Куликбоев 18 июл баъди ҳуҷум ба идораи пулис ва департаменти кумитаи амнияти миллӣ боздошт шуд. Мақомоти Қазоқистон ин ҳодисаро амали террористӣ унвон карданд. Куликбоев гуноҳро бар дӯш гирифт, аммо аз амали худ изҳори пушаймонӣ накард. Аз соли 2003 дар Қазоқистон ба истифодаи ҳукми қатл моратория ҷорӣ шуд, аммо ҳамзамон додгустарҳо ҳақ доранд муҷрим ро ба қатл маҳкум кунанд, ки метавонад дар ҳолати бекор шудани моратория татбиқ гардад. Мақомоти Қазоқистон то ҳол лағви моратория ҳукми қатлро матраҳ накарданд. Ҳамаи 33 маъданчӣ, ки баъди таркиши аввали ҳафта дар Чин нопадид буданд, ҳалок шуданд. Дар ин бора хабаргузории Синхуа гузориш додааст. Ин хабаргузорӣ рӯзи 2 ноябр гуфт, ҳамаи ҷасадҳоро аз зери оворҳо дар кони ангишти хусусӣ воқеъ дар шаҳри ҷанубу ғарби шаҳри Чунцин берун оварданд. Ду корманди кон аз таркиши рӯзи 31 октябр ҷон ба саломат бурданд. Сабаби таркиш маълум нест, аммо чунин инфиҷорҳо маъмулан аз шарора ҳангоми ихроҷи газҳои зеризаминӣ ба вуқуъ меояд. Мақомоти Чин ба боҷуи ҳодиса амр карданд ва ҳамчунин аз конҳои хурдтар дар ин минтақа талаб карданд, ки муваққатан корро қатъ кунанд. Конҳои Чин дар ҷаҳон аз хатарноктаринҳо унвон шудаанд. Парламони Қирғизистон тари қонун дар бораи ворид кардани дигаргунӣ ба қонуни асосии ин кишварро дар хониши сеюм тасвиб кард. Қарор шуд, ки референдум ё назарсанҷии умумӣ рӯзи 11 декабр ҳамзамон бо интихоботи шӯроҳои маҳаллӣ баргузор шавад. 89 намояндаи мардумӣ дар парламон ба ҷонибдорӣ ва 10 нафар ба муқобили баргузории референдум рай доданд. Дар сурати пуштибонии мардум аз ворид кардани тағйирот ба қонуни асосӣ, нақши нахуствазир дар Қирғизистон таҳким меёбад. Мухолифини президенти кунунии ин кишвар мегӯянд, ки Алмосбек Отамбоев рӯи худро барои боқӣ мондан дар қудрат ҳамвор мекунад. Тибқи қонуни асосӣ, Отамбоев, ки муҳлати президентиаш соли оянда ба поён мерасад, ҳақ надорад, ки барои бори дуюм президент интихоб шавад. Танқидгарунаш мегӯянд, ислоҳот Отамбоевро ба як нахуствазири нерӯманд табдил мекунад.
Таҳаввулоти охири Тоҷикистон дар радиои Озодӣ.
حکومت تاجیکستان با جاری کردن مجازات برای تحقیر اساسگذار صلح و وحدت پیشوای ملت موافقت کرد. در صورت وارد کودکس جنایی شدن این تغییرات، تحقیر کننده پیشوای ملت می تواند تا 5 سال محکوم به زندان شود. نیم سال بعد قبول قانون درباره اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت که پرزیدنت امامعلی رحمان را برای تمام عمر رهبر کشور اعتراف میکند، حکومت میخواهد برای تحقیر پیشوای ملت مجازات جاری کند. حکومت تاجیکستان با طرح تغییر و اضافه های نو به کدکس جنایی خلاصه مثبت داده است که طبق آن به ماده 137 کدکس جنایی تاجیکستان تغییر و اضافه وارد می شود. دو بندی نوی که به ماده 137 کدکس جنایی درباره تحقیر عموی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان یا تهمت کردن به او اضافه می شود، می گوید که برای تحقیر عموی اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت یا تهمت کردن به او و صادر کردن همین کردار با استفاده از مطبوعات، واسطه های اخبار عامه یا شبکه اینترنت، جریمه بندی در حجم 20,000 سومانی و یا تا 5 سال زندان را پیش بینی میکند. یکی از قضیه های آخری مجازات برای تحقیر پرزیدنت سال 2015 در نسبت به قبل دادگاه تاجیکستان عضو گروه 24 امیدجان صالحوف مربوط است. دادگاه او را در برابر جنایت های دیگر اینچنین در تحقیر رئیس جمهور متهم کرد و برایش 17.5 سال زندان را روا دانست. خود صالحوف در دادگاه گفته بود که هیچگاه عضو این تشکل نبود و تنها با صاحبکاری مشغول بوده روز میگذرانید. حادثه برجسته دیگر به سال 2005 میگردد. رستم فیضیف معاون رئیس حزب ثبت نام نشده ترقیات سال 2005 با یک قرار بحث برانگیز دادگاه عالی تاجیکستان به مهلت 5 سال و 10 ماه پشت پنجره رفت و این حکم را ناعادلانه خواند. او گفت گناهش در این بود که میخواست نامه را با انتقاد از سیاست پرزیدنت به سازمانهای بین‌المللی و از جمله دادگاه جنایات بین‌المللی هیگ فرستد، ولی از این کار جلوگیری شد. سال 2009 فیضیف در زندان درگذشت. در سالهای اخیر مقامات تاجیک از کاربران شبکه‌های اجتماعی و اینترنت زیاد انتقاد میکنند که این منبر آزاد برای ابراز اندیشه را برای تحقیر حکومت، رهبران دولت و از جمله پرزیدنت استفاده میکنند. سازمان‌های مدافع آزادی بیان، نظری گزارشگران بدون مرز، تعیین مجازات برای تحقیر پرزیدنت در تاجیکستان را در گذشته انتقاد کرده، آن را تلاش برای خاموش کردن زبان مطبوعاتی انتقادگر نامیدند. حکومت تاجیکستان سال 2012 دو ماده کدکس جنایی 135 و 136 را از متن قانون حذف کرده بود که اولی به تهمت و دومی به تحقیر ربط داشت. بسیاری از منصبداران تاجیکستان تا سال 2012 محض با استفاده از این دو ماده خبرنگاران را به دادگاه میکشانیدند. رئیس جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان ماهی مارس سال 2012 در جشن 100 سالگی مطبوعات تاجیکستان از حذف شدن این دو ماده از کدکس جنایی خبر داده بود و جامعه خبرنگاران از این اقدام رئیس جمهور استقبال کردند. اما ماده 137 آن زمان به تغییر باقی مانده بود و همکنون به آن دو بند نو اضافه کرده می شود. تشبث جاری کردن مجازات برای تحقیر پیشوای ملت نخست در شورای مجلس نمایندگان بررسی شده روز 26 سپتامبر به عنوان حکومت فرستاده شد. حکومت تاجیکستان در نوبت خود موافقت خود را با این تشبث به مجلس نمایندگان فرستاد که قرار است در زینه بعدی در مجلس نمایندگان بررسی شود. عبدالله اشرف، رادیو آزادی، دوشنبه.
جهان و ما،
جهان و ما.
مقامات روسیه به در دفتر سازمان عفو بین الملل و یا امنستی انترنشنال مهر زدند و به کارمندانش اجازه ندادند وارد دفتر بشوند. سرگی نیکیتین رهبری دفتر این سازمان حامی حقوق انسان در مسکو روز 2 نوامبر به رادیو آزادی گفت او و همکارانش نتوانستند وارد دفتر کاری بشوند، زیرا دروازه اصلی بنا شکسته شده بود و قفل‌های دروازه‌های دیگر را نیز عوض کردند.
در پشت در پارچه کاغذی را گذاشته بودند که می توانیم برای چیزی چورمون به کوچه بکروشین مراجعه کنیم. آنها شماره تلفن را هم گذاشته بودند.
رئیس دفتر سازمان عفو بین الملل در روسیه همچنین گفت مقامات در دفترش را به هیچ آگاهی قبلی مهر زدند و او نمی داند که سبب این کار چی هست.
Мы абсолютно не понимаем, что произошло.
Мы кامل نمیدونیم چی حادثه شده است. ما هیچگاه آگاهی نگرفتیم. به ما نه از طریق پشت و یا ایمیل هیچ نامه‌ای نرسید است. میخواهم بگویم در مدت 20 سال کار ما همیشه پول اجاره را سری وقت پرداخت میکردیم. هیچ امکان نداره که ما را برای سری وقت نپرداختن حق اجاره پیش کنند.
حامی حقوق روس افزود ممکن است دفتر آنها را برای فعالیتشان مهر زده باشند یا به سببهای فنی، ولی سازمانهای حامی حقوق بشر در روسیه که کمک های خارجی دریافت میکنند سالهای اخیر تحت فشار حکومت مسکو قرار دارند. سال 2012 روسیه قانونی را تصویب کرد که طبق آن سازمانهای غیر حکومتی که از خارج کمک میگیرند و به فعالیتهای سیاسی میپردازند همچون جاسوسی خارجی ثبت نام میشوند. سازمانهای حامی حقوق بشر در روسیه و خارج از آن زمان گفتند که این قانون با هدف خاموش کردن صدای آزاداندیشان قبول شده است. سازمان عفو بین الملل که برای رعایت حقوق انسان در چندین کشور کار میکند یکی از سازمانهای معتبر حامی حقوق انسان به حساب میرود. آزادی نقطه آرگ وبسایتی که میتوانید خبر بخونید، گزارش بشنوید و ویدیو ببینید و حرف دل خود را نیز بگویید. آزادی نقطه آرگ وبسایتی آزاده خبری در اینترنت.
بر اساس تغییر علاوه ها به دو قانون درباره خدمت دولتی و درباره مقامات امنیت ملی تاجیکستان، از این به بعد تنها شهروندان تاجیکستان حق فعالیت در ساختارهای دولتی و نهادهای کمیته دولتی امنیت ملی را خواهند داشت. روز 2 نوامبر پارلمان با تغییر علاوه های مذکور به قانون موافقت کرد. تاجیکستان تنها با روسیه سازشنامه حق دو شهروند را بسته است و این تصمیم اخیر برای منع شخصانی دارای دو شهروندی علاوه به تاجیکستان مربوط آنها می شود. منصور جان عمروف، معاون اول رئیس کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان، روز چهارشنبه 2 نوامبر ضمن معرفی طرح تغییر علاوه ها به قانون درباره مقامات امنیت ملی تاجیکستان گفت:
از لحاظ تامین منفعت‌های ملی و پیشگیری نمودن خوف دست از گردن معلومات سری داخل دوشته یا دیگر اطلاعاتی که میتواند بر ضد جمهوری تاجیکستان استفاده شود، چنین محدودیت برای خدمت حربی در مقامات امنیت ملی با مقصد موافق است.
جناب عمروف سبب این تغییرات را یک سری دولتی عنوان کرد و گفت که بر اساس این تغییرات کارمندان کمیته دولتی امنیت ملی باید زبان تاجیکی را دانند و تنها شهروندان تاجیکستان باشند و افراد دارای دو شهروندی نمی توانند کارمندان این نهاد شوند. جمعه دولتوف رئیس آژانسی خدمت دولتی تاجیکستان روز 2 نوامبر در رابطه با لایحه قانون درباره خدمت دولتی گفت که بعد از اصلاح قانون نفقه‌گیران داخلی خارجی نیز نمی توانند مسئولیت خدمتی دولتی را به عهده داشته باشند و تنها در صورت دست کشیدن از نفقه پولی ممکن است به خدمت دولتی جلب شوند.
در قسم 8 لایحه و وابسته به قسم 1 ماده 28 قانون معیار نو عهده‌داری خدمتی دولتی جهت خبر دادن به رهبر مقام دولتی در باره قطع شهروندی جمهوری تاجیکستان یا صاحب شدن به شهروندی دولت دیگر پیشنهاد کرده می شود.
و گفت تغییرات علاوه ها به قانون درباره خدمت دولتی با مقصد اجرای بند 14 پروتکل مجلس حکومت تاجیکستان از 8 فوریه سال جاری جهت تحکیم قانونگذاری دولتی در ارتباط با داشتن شهروندی دولت خارجی و تنظیم نفقه تهیه گردیده است. کارشناسان میگویند مسئله کار مقامات حفظ حقوق و یا خودمان دولت که در برابر شهروندی تاجیکستان بودن شهروندی روسیه را نیز دارند نو نیست. سال 1995 تاجیکستان و روسیه سازشنامه دو شهروند را امضا کردند و از آن زمان تا سال 2014 تخمیناً 300,000 نفر شهروندان تاجیکستان همچنین شهروندی روسیه را گرفتند، ولی مشخص نیست که چی تعداد از آنها از شهروندی تاجیکستان کاملا دست کشیدند. همچنین معلوم نیست که این شمار چی تعدادشان کارمندان ساختارهای دولتی و حفظ حقوق هستند. کارشناسان میگویند که یک سبب را به شهروندی روسیه آوردنی این گروه تاجیکستانیان میر و صداقت به روسیه است که از زمان شوروی منشأ میگیرد و بسیار کارمندان حفظ حقوق محض مکتبهای نظامی روسیه را ختم کرده اند. سببی نکمتر مهم دیگر این است که نفقه روسیه نظر به نفقه دولت تاجیکستان برای کارمندان حفظ حقوق بلندتر است و به خاطر تأمین بی‌کمبودی دوران پیری بسیاری آنها ترجیح می‌دهند که از دولت روسیه دوره پیری برانند. تحلیلگر سیاسی رشید غنی در صحبت با رادیو آزادی قبول تغییر الهی نو را به قانون در این زمینه منطقی نامید و گفت این قانون ها از نظر منفعت های ملی کشور و هم صلاحیت صداقت کارمند به دولت و حکومت تقریر داده می شود. عبدالملک قادروف کارشناس دیگر مستقل گفت که وجود ادبای خارجی و شخصان دارای دو شهروندی در ساختارهای حفظ حقوق و امنیت غیر قابل قبول است.